أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان. امیدوارم انشاءالله از لحظاتشون بهترین بهره و استفاده رو ببرند و خصوصا در مباحث فقهی و اصولی خودشون بیش از پیش از توفیق الهی برخوردار باشند. بحثمون در رابطه با مسئله سوم بود. در مسئله سوم عزیزان سه فرع مطرح شده. ما بحثمون در رابطه با فرع اول بود. من چاره ای ندارم غیر از این که یک بار دیگه فرع اول رو متنش رو از کتاب شریف تحریر الوسیله حضرت امام راحل عظیم الشأن برای عزیزان بخونم. این فرع در رابطه با عروض شک در حدث در اثناء طواف بود، منتها حدث اصغر یا شک در طهارت از حدث اصغر به اصطلاح. عبارت این بود: لو شک فی اثناء طواف انه کان علی وضوء، اگر در اثناء طواف شک بکنه در این که آیا وضوء داشته، طهارت از حدث اصغر داشته یا نه، فان کان بعد تمام الشوط الرابع اگر بعد از کامل شدن و تمام شدن شوط چهارم باشه، توضأ و اتم طوافه و صحه. اینجا خیلی راحت فتوا میدن حضرت امام به اینکه وضوء بگیره و باقی مونده رو انجام بده و طوافش صحیحه. و الا اما اگر بعد از تمام شدن طواف شوط چهارم نباشه، اینجا احتیاط واجب میکنن، فتوا نمیدن. الاحوتو الاتمامو ثم الاعاده، الاحوتو الاتمامو ثم الاعاده. احوت اینه که اتمام بکنه بعدن اعاده بکنه. در این رابطه گفتیم چهار تا تفصیل وجود داره. تفصیل ها رو بررسی کردیم، رسیدیم به تفصیلی که در تحریر الوسیله از سوی مرحوم امام مطرح بوده و این رو خوندیم که بگیم اگر شکش در طهارت بعد از تمام شدن شوط چهارم عارض شده، وضو میگیره، همون طواف رو تکمیل میکنه و طوافش درسته. اما اگر قبل از تمام شدن شوط چهارم باشه و شک بکنه که آیا اصلا من با طهارت آغاز کردم یا نه، اینجا طواف رو تمام میکنه و با وضوء اعاده میکنه. خب این تفصیل گفتیم ممکنه ریشش در روایاتی باشه که در مورد عروض حدث در اثنا اینجا شک عارض شده نسبت به طهارت که آیا از اول بوده یا نبوده. در مسئله قبلی عروض حدث بود، در اثناء طواف حدثی صادر می شد، حالا یا قبل از شوط چهارم یا بعد از شوط چهارم. این تفصیل در رابطه با عروض حدث در اثناء طواف از روایات استفاده شد. شاید اینجا هم از همون روایات تفصیل رو استفاده کنیم، از همون روایات، نه اینکه در مورد خود اینجا روایتی وارد شده باشه. اما گفتیم نه، این استناد رو نمیشه پذیرفت چون بین مقیستون با مقیسون علیه تفاوت وجود داره. در مقیسون علیه که وسط طواف در اثناء طواف حدث صادر شد. طایف از اول طهارت داشته، با طهارت آغاز کرده، در اثنا مشکل پیدا شده. ولی در ما نحن فیه اگر حالت سابق حدث بوده و وظیفه استصحاب حدث باشه، یا اصلا نسبت به حالت سابق جاهل بوده و وظیفه تحصیل طهارت و سپس ورود در طواف بوده، اینجا تا الانش هم که شک نداشت طهارت محرزه نبوده و جالبه که عرض کردیم اصلا ظاهر فرمایش امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه در مورد کسیه که قبل از طواف محدث بوده. حالت یقینی حدث رو داشته، الان نمیدونه آیا بعد از تحصیل طهارت وارد طواف شده یا حواسش نبوده، همونجوری اومده وارد طواف شده. اما اینکه از کجا میگیم حالت سابق حدث بوده، یعنی این شخص مستصحب الطهاره است، دو تا وجه براش میشه آورد. یکی این که ببینید در فرع دوم که در ادامه بحث بهش خواهیم رسید، اونجایی که در مورد حدث اکبر بحث خواهند کرد، تعبیرشون اینه: لو شک فی اثنائه انه اغتسل من الاکبر، اگر شکش نسبت به طهارت از حدث اکبر باشه، شک بکنه که آیا قبل از ورود در طواف غسل جنابت انجام داده یا نداده، خواهم فهمید یجب الخروج فوراً. از اون یجب الخروج فوراً صراحتاً دلالت میکنه بر این که قبل از طواف خب یقین به حدث داشته. در اثناء طواف الان شک داره که آیا غسل جنابت انجام داده و وارد طواف شده یا نشده، استصحاب حدث اکبر میکنه و بلا فاصله باید از مسجد الحرام خارج بشه فوراً. واسه این معلوم میشه شخص مستصحب الحدث فرض شده. شاهد دوم ما اینه که خود همون حکم به وجوب فوری مال کسی است که یا بالوجدان بدون محدثه، که این فرد فرض اینه که بالوجدان نمیدونه، یا اینکه تعبدن محدث بودنش ثابت بشه مثل استصحاب، و الا حکم نمی کنیم به وجوب فوری از مسجد الحرام. خب پس معلوم میشه که این فرد مستصحب الحدثه. خب حالا بر فردی که مستصحب الحدثه ممکنه بگید پس چطور میشه اونجایی که میگید بعد از اینکه چار شد تمام شده توزع و اتم طوافه و صحه، قبلیاش مشکل نداره، برای بعدیاش وضو بگیره و کامل کنه. خب اینجا دارید حکم به صحت مقدار قبل و اعتنا کردن به مقدار قبلی میکنید. چطور میشه میگید هم مستصحب الحدثه هم حالا که شک کرد قبلیان درسته، برای بعدیاش لازم وضو بگیره و طواف رو اتمام کنه. ما برای تبیین صحت که آن قبلی ها صحیحه، بعدیان با وضو درست میشه و کل طواف تصحیح میشه، میگیم کسی که بعد از اتمام شوط چهارم شک کرده، درست وضعیتش عنوان شما میگیم مستصحب الحدثه، اما برای این فرد جای استصحاب حدث نیست، در مورد او استصحاب حدث جاری نمیشه. بله ای قبل از اتمام شوط چهارم باشه استصحاب حدث، اما بعد از اتمام شوط چهارم جای استصحاب حدث نیست، بلکه جای قاعده تجاوزه. این دوتا رو دقت کنید، چطور در این حال که میگیم مستصحب حدث است اما میگیم استصحاب حدث جاری نمیشه، و چطور میگیم قاعده تجاوز جاری میشه. اما این که میگیم اینجا استصحاب حدث جاری نمیشه، برای اینکه در جریان استصحاب وقتی ما میخواییم استصحاب جاری کنیم، فعلیت شک و همینطور فعلیت یقین لازمه. پس مکلفی که یقین سابق الان داره و شک نسبت به حالت خودش الان داره، بالفعل داره، او استصحاب میکنه. سؤال من از شما دوستان اینه، این فرد ولو مستصحب الحدث، یعنی اگر توجه داشت استصحاب حدث جاری میشد، اما آیا وقتی که وارد طواف شد تا این لحظه که شک بکنه در طواف دور اول، دوم، سوم، چهارم، تا قبل از اتمام چهارم، آیا شک فعلی در حدث داشت؟ مسلمه اون نسبت به حدثش غافل بوده، شک فعلی نسبت به حدث نداشته. خب وقتی شک فعلی در حدث نبود، پس جریان استصحاب مواجه با اشکال میشه. او موقع آغاز طواف همینطور در شوط‌های اول، دوم، سوم و چهارم نسبت به وضعیت خودش غافل بوده، با حالت غفلت از محدث بودن خودش داشته طواف میکرده. شاک نبود، اگه شاک بود که از همون اول بله میگی مثلا باطل. این اولا. پس درسته این اگر توجه پیدا میکرد، اگر شکش به فعلیت میرسید، وظیفهش استصحاب حدث بود، لذا اسمشو میذاریم مستصحب حدث. اما از اون طرفم میگیم خب بس چطور استصحاب جاری نشد، میخواید بگید صحیح هم هست؟ میگیم ها، حکم به صحت اون چهار شوط قبلی به خاطر قاعده فراغه. اینجا رو دقت کنید، حالا محل بحث در بین فقها هاست، بعضی ها قبول میکنن بعضی ها قبول نمیکنن. آخه ما دو تا قاعده داریم در مورد شک، یکی قاعده تجاوز از محل که این اختصاص داره به نماز، اختصاص داره به نماز. در نماز اگر بعد از ورود به جزء واجب بعدی در قبلی شک بکنیم، میگید آقا به شک اعتنا نکن. بعد از این که وارد رکوع شده شک میکنی که آیا قرائت رو انجام داده یا نه، شک میکنه ها، نه یقین. یا بعد از این که وارد سجده شد شک میکنه آیا رکوع انجام دادم یا انجام ندادم بعد از ورود در سجده. اونجا میگفتیم آقا در نماز قاعده تجاوز از محل جاری میشه که بهش میگیم قاعده تجاوز، که اون محلشو از محلشو معمولا نمیگیم. خب قاعده تجاوز از محل پس گفتیم در صورتی شک در یک جزء بعد از ورود در جزء دیگر، یعنی بعد از اینکه جزء او جزء اوله محلش گذشت. اینجا میگن آقا به شکت اعتنا نکن، عمل درسته، بنا رو بذار که اون جزء مشکوک رو انجام دادی. اما بازم دارم میگم قاعده تجاوز اختصاص به نماز داره. در موارد دیگه قاعده تجاوز جاری نمیشه. اما قاعده فراغ اسمش با خودشه، قاعده فراغت از عمل دیگه، یعنی بعد از این که عمل تمام شد شک بکنه در اون عملی که قبلا انجام میداده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته تمام شد، تازه شک میکنه ای تو این نماز فلان جزء رو انجام دادم یا نه، یا فلان شرطش محقق بود یا نه. خب معلومه اینجا میگید قاعده تجاوز جاری میشه، مثلا قاعده فراغ جاری میشه، میگیم دیگه به این شکت اعتنا نکن. خب اینو داشته باشی، پس قاعده فراغ بعد از تمام شدن عمله، نه در اثناء عمل. خب ممکنه کسی بگه شما چطور نسبت به چهار شوطی که انجام دادید کامل شده الان وقتی شک میکنید بگید قاعده فراغ جاری کنیم که وسط توافید شما، نمیگید قاعده تجاوز. تا بگید قاعده تجاوز میگیم بابا قاعده تجاوز مال نمازه، در طواف جاری نمیشه. میگید قاعده فراغ، قاعده فراغ. خب ها اینو لازم عزیزان توجه بکنن. اونی که فقها متعرضن اینه، میگن روایاتی که در مورد حالا مثلا عروض حدث اصغر یا عروض مریضی در اثناء طواف یا دخول به کعبه در اثناء طواف، چون اینا رو قبلا اشاره کردیم بعد مفصل میرسیم دیگه، حدث اصغر رو خوندیم روایاتشو، اما موارد دیگه هم گفتیم هست، مثل این که در اثناء طواف مریضی عارض میشه که نمیتونه طواف رو ادامه بده، یا در اثناء طواف بود یهو دید لطف خدا شامل حالش شد، در خانه خدا باز شد، هجوم به وارد شدن داخل خانه خدا. چه توفیقیه از میلیون ها نفر یه نفر ممکنه قسمتش بشه که بتونه بره داخل خانه خدا. خب اینجا میگن اب نداره، اینم توافش همینجا همونجا تو ذهنش باشه بره داخل خانه خدا. و همینطور بعض موارد دیگه اینجاها روایاتی داریم که میگن فرق است بین اونجایی که طواف رو بعد از اتمام شوط چهارم قطع بکنه یا نه قبل از اتمام شوط چهارم قطع بکنه. پس این روایات فرقی گذاشتند. حالا از مجموع این روایات استفاده میشه که گویا برای اتمام چهار شوط نوعی استقلال در موضوعیت لحاظ میشه، انگار اتمام چهار شوط خودش موضوع مستقلی است. پس این از کجا استفاده کردیم؟ از روایات. کدوم روایات؟ روایاتی که گفتم در مواردی مثل عروض حدث اصغر یا عروض مریضی یا نمیدونم دخول در خانه خدا در اثناء طواف وارد شدن و تفصیل قائل شدن بین قبل از اتمام شوط چهارم و بعد از اتمام شوط چهارم. پس از این استفاده میشه که گویا خود این چهار شوط یه نحوه استقلالی در موضوعیت دارند، موضوع مستقلی هند. خب وقتی یه نحوه استقلالی برای چهار شوط لحاظ شده، لذا در مورد شک در حدث بعد از اتمام شوط چهارم نسبت به اون چهار شوطی که انجام شده میگیم آها انگار این شک گویا بعد از اتمام این موضوع، یعنی چهار شوط که خودش موضوع مستقل لحاظ شد، بعد از اتمام این چهار شوط حاصل شده. و اینم میدونید هر جا بعد از اتمام عمل شک در اجزا یا شرایط اون عمل پیدا بشه، بگید قاعده تجاوز جاری میکنیم و حکم به صحت میکنیم. لذا میگیم آقا اون چهار شوط درست بوده، صحیح بوده. پس توجه کردید دو تا نکته رو امروز نسبت به اون جایی که عروض شک در طهارت و حدث بعد از اتمام شوط چهارم باشه گفتیم. یک، با اینکه این شخص مستصحب الحدثه اما استصحاب حدث جاری نمی کند. چرا؟ چون یکی از شرایط جریان استصحاب فعلی بودن شک، همینجور که فعلی بودن یقینه، حالا اینجا شک رو بحث میکنیم، و فرض اینه که این مکلف، این طائف وقتی وارد طواف میخواست بشه شکش فعلی نبوده، با غفلت وارد شده، پس استصحاب جاری نمیشه. اگه استصحاب جاری میشد که تکلیف روشن بود. نکته دوم این بود که ما وقتی شک بعد از اتمام شوط چهارمه نسبت به چهار شوط قبلی که انجام شده قاعده فراغ جاری می کنیم. قاعده فراغ، چرا که مستفاد از روایاتی که در موارد عدیده برای بیان تفصیل بین اتمام شوط چهارم و قبل از اون وارد شدن استفاده میشه که شوط چهار شوط نوعی استقلال در موضوعیت داره، خودش گویای موضوع مستقلی است و شکی که بعد از او پیش بیاد شک بعد از فراغ به حساب میاد. خب و هر جا که شک در شک بعد از فراغ باشه، زنده باد قاعده فراغ، قاعده فراغ رو جاری میکنیم و حکم صحت میکنیم. حالا در مورد کسی که مستصحب الطهاره بود، دقت کنید، در مورد کسی که مستصحب الطهاره بود گفتیم استصحاب طهارت جاری، مذرمون مستصحب الحدث، در مورد کسی که مستصحب الحدث بود گفتیم جای جریان استصحاب حدث نیست، چرا که شکش فعلی نبوده. از اون طرف چون یه نحوه استقلال در موضوعیت برای چهار شوط قائل شدیم و شکش الان بعد از اتمام چهار شوطه، قاعده فراغ جاری می کنیم. خب این در رابطه با مستصحب الحدث. حالا میگیم در مورد کسی که نسبت به حالت سابقه خودش جاهل بوده، حالت یقینی قبلی خودش رو نمیدونه آیا طهارت بوده یا حدث، که بخواد مستصحب الطهاره یا مستصحب الحدث باشه، اصلا جاهل است نسبت به اون حالت سابقه خودش. اینو چی بگیم؟ در اینجا هم اونی که در کتاب تحریر الوسیله مرحوم امام داره، ایشون فرمود فإن کان بعد تمام الشوط الرابع تودع و اتم توافه و صح. ما هم گفتیم این درست مال مستصحب الحدثه، ولی طائف جاهل نسبت به حالت سابقه را هم شامل، او هم توزع و اتم توافه و صح. چون اینجا اولا دیگه اصلا جای استصحاب حدث نیست که شما بگید آقا استصحاب حدث جاری نمیشه چون فعلیت شک وجود نداره، نه اینجا اصلا توهم استصحاب حدث نمیشه، حالت سابقه شو نمیدونه. از اون طرف بله جای قاعده فراغ، از قاعده فراغ استفاده میشه و میگه اون چهار شوطی رو که انجام دادم چون شائبه موضوع مستقل بودن در اونها هست با استفاده از روایات، منم بعد از تمام شدن اون چهار شوط الان شک دارم که آیا طواف رو با طهارت از حدث اصغر شروع کردم یا نکنه اصلا طهارت نداشتم. خب حالا بعد از فراغت از چهار شوطه و چون شکم بعد از فراغه، به اون شک اعتنا نمی کنم. این که به شک بعد از فارغ شدن از عمل اعتنا نکنم، این رو از قاعده فراغ استفاده می کنیم. پس وقتی در مستصحب الطهاره حکم به صحت کردیم، در مورد جاهلی به حالت سابقه به طریق اولا حکم به صحت می کنیم و می گیم عمل صحیحه. این تا اینجا تمام بحث ما در رابطه با فرع اولی که در مسئله سوم مطرح بود. انشاءالله فرع دوم مسئله سوم و همینطور فرع سومی که برای این مسئله در عبارت کتاب شریف تحریر الوسیله از طرف امام راحل عظیم الشأن وارد شده، جلسه بعد به بحث خواهیم نشست تا ببینیم آیا در اون دو فرع نظر چیه و چی باید گفت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.